آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود خوشحال هستم با شما هستم. ترکیه برای اعمال فشار و جلب حمایت اتحادیه اروپا از عملیات نظامی خود در سوریه، مرزهای خود به طرف اروپا برای پناهجویان باز کرده. با گفته سازمان ملل، کم از کم از 13,000 پناهجو در روزهای گذشته به مرز ترکیه و یونان رسیدند. امروز هم صدها مهاجر به شمول 47 افغان خود به جزیره لسبوس در یونان رسانده و در سواحل جزیره کمپای موقت برپا کردند. در پی افزایش درگیری در ادلب سوریه و به منظور اعمال فشار روی اتحادیه اروپا برای آنچه که حکومت ترکیه پرداخت سهم بیشتر اروپا در قبال نگهداری از مهاجران در ترکیه عنوان کرده، انقره مرزهای غربی خود با یونان از شنبه به طرف باز کرده. در این رابطه در برنامه حاضر با مهمانای محترم جناب آقای راتب فقیری، معاون فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، و جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه صحبت میکنیم. پرودیسر برنامه میگن که جناب آقای فقیری را با خود روی خط داریم. آقای فقیری سلام، خوش آمدین به برنامه. صدای مرا میشنوین؟
بله، سلام بر شما و همه شنوندای عزیزتان.
تشکر از حضور شما آقای فقیری. باز هم رقمی که مد مقدمه کوتاه هم گفتم، از شنبه به طرف بازم ترکیه برای مال فشار مرزهای خود باز کرده و این بازی از یک مدتی به طرف ادامه داره و به اصطلاح گروگان در این میان پناهنده های افغان هستند، درست است؟
بله بله، کاملا
به نظر بله، بفرمایید.
پناهنده افغان متاسفانه توسط بسیاری از کشورها باعث گروگان و باعث وسیله اهداف سیاسی استفاده میشن. پاکستان و ایران مثالای بسیار آشکارش است و حال ترکیه هم در میردیف شامل شده متاسفانه، و جایی که تانستن افغان ها را بزور و به شکل اجباری دوباره برداشتندن، اونایی که ماندن اونا را مقتن علمدار یک تصمیم مقتنیست داره از این که تاگی اروپا دیگه به این حالت نمیگذاره و دولت ترکیه را به شکل اشکال یا مجبور میسازه یا تصمیم میکنه که سرازار دوباره ببنده، ولی یک خوشبینی یا یک ذوق و شوق بین یک تعداد کسایی که در داخل کشور از بیکاری از مشکلات مختلف ها رنج میبرن تولید میکنه که ما برایم کشور فدراه کنن، ولی مشکلات زیاد در ایران در خود ترکیه دو مواجه خواهد شدن و بالاخره قرارداد هم دوباره بند خواهد شد.
بله، یک مسئله دیگه هم هست که اکثر خب سوال غربی خود که ترکیه باز کرده بیشتر سوال نزدیک با یونان است و یونان یکی از کشورهای خودش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه و کسای پناهنده های افغانی که در اونجا هستند در شرایط بسیار ناگواری به سر میبرند و بارها خود یونانی ها هم اعتراضات داشتن برای اینکه اینا راه پیدا کنند به طرف اروپا یا در جایهای مسئولتر و کشورهای با اقتصاد بهتر. یکی دیگه از مشکلات امی هست که دروازه ورودی به اصطلاح یونان و چند کشور اروپای شرقی سابق است که خودشان با جنجال بسیار زیاد در دست و گریبان هستند، درست است؟
کاملا درست. بله، ما اخبار بسیار تکانی دهنده از یونان دریافت میکنیم است پناهنده افغان که خانم ها شبانه وقتی که میرن بر رفع حاجت در تشناب یا یک نفر که نمیتونم، باید چند نفر برم که کسایی که تجاوز میکنم سر خانما اونا رو نتونم که هدف اعمالش نخود قرار بدم. این وحشت یه جایی دنیا دیده نشده، ولی امروز به یونان که کشور اروپای غربی است و مهد دموکراسی و تمدن بوده در زمانهای قدیم، در این کشور حال اینه و اعمال صورت میگیره، چون که تعداد زیاد مردم ها در یک محوطه خرد که نامش کمپ بگذاریم یا زندان بزرگ بگذاریم، در اونجا جای به جای میکنن و افراد از اقوام مختلف، از کشورهای مختلف، از کلتورهای مختلف با هم یک جای میباشن و مشکلات که بس سبب سرنوشتی و نداشتن امید به آینده بینشان مناقشات را به وجود میاره که چوقکشی، آدم کشی، تجاوز سرزنا و اینا در داخل کمپ ها صورت میگیره. البته کوشش میکنه مطبوعات که سر از این مسائل در اکثر سرپوش بگذاره، مطبوعات یونان منظورم است، ولی بالاخره درس میکنه این مسائل از یک طرف و جای بسیار تاسف است که کشور یونانی نباشه. رایت از کشورهای اروپای غربی بباشیم، کشورهای اروپای شرقی که همسرد ترکیه هستن، مثلا بلغاریا یکی از راههایی بود که مهاجرین از طریق قرض داخل میشدن، هم یونان و هم بلغاریا امیال گزمای سرحدی خود به شدت افزایش دادن به خاطر از این کنترل کنن از یا جلوگیری کنن از داخل شدن پناهنده به خود از این کشورها.
بله.
البته کشور پناهنده که میکنم که با وصف از هم به کمک قاچاق برای داخل میشن. امروز هم یکی از فامیلای افغان از داخل شده بود یونان، ولی در اونجا هم اموایی که داخل هم شده بتانن و چانس بیارن که این کار صورت بگیره مشکلات بسیار زیاده.
با بی سرنوشتی جمع میشن. بله. در آغاز جناب آقای فقیری، شما حتما در جریان هستن، در آغاز سال گذشته میلادی و حتی پیشتر از او هم یک نوع معامله کشورهای اروپای غربی با ترکیه و یونان بستن که از اونا خواسته بودن تا جلو ورود مهاجران به اروپا گرفته شود و در بدلش اونا پول میدادن. حالا ای چنین یک معامله پای بر جای بوده در آینده و یا نه، و دیگه ای که آیا مسئله ایست که ترکیه مقدار بیشتر پول میخواه یا برعکس اعمال فشار وارد میکنه برای اینکه اتحادیه اروپا قبول بکنن به اصطلاح تهاجمات شه بر سوریه؟
فکر میکنم که اردو هدف ترکیه دنبال میکنه. شما کاملا درست گفتین، 6 میلیارد یورو اروپا پرداخت به دولت ترکیه که اونا یک قسمت سهولت ها رو بر مهاجرین در داخل مهاجرین سوریهی در داخل سوریه ببخشن در داخل ترکیه خلق کنن و در زم جلوشان رو بگیرن. در واقع یک رشوه بود که اتحادیه اروپا پرداخت به ترکیه و حال چند سال از اون مسئله تیر شده. حال ترکیه میخواید دوباره، چون که مصروف جنگ هم شده در لیبیا و در سوریه، ضرورت شمال داد به پول بیشتر است تا مصارف از جنگ ها رو پوره کنند.
بله.
میخواید پول به دست بیاره، باز هم میلیارد دلار بگیره از اتحادیه اروپا و از جانب دیگه هم میخوای عقل سکوت بگیره از اینا یا برشان بپردازه با بستن دوباره سرداد که اروپا سرصدای خود نکشه به خاطر جنگ افروزی هایی که ترکیه در کشورهای دیگه اسلامی میکنم.
بله دوست عزیز، شما شنونده برنامه گفت و شنود هستین که با بازگشایی و پیامت های ای که سرحد خود ترکیه بر روی مهاجران باز کرده، سرحد غربی خود اختصاص یافته. در این برنامه جناب آقای راتب فقیدی را از هلند داریم و آقای علی حکمت از ترکیه. کوشش میکنیم بگیریم که تانوز در خط با ما نیستن. جناب آقای فقیدی، چی فکر میکنین که بالاخره اتحادیه اروپایی در حالی که خود کشورها در میان خود بعضا با مشکلات در رابطه با پذیرش پناهندگان مواجه هستند و جریان ها و احزاب راستی شدیدن مخالف پذیرش و ورود اونا هستند و با کشورهای اروپایی با این جنجال روبرو هستند، بتانند بار دیگر با این مسئله مهاجران و به اصطلاح خواست ترکیه روبرو شوند و او را بپذیرند؟
من فکر میکنم که همون مشکلاتی که در سال 2015 اروپا را دچار بحران، سیستم پناهندگی اروپا را دچار بحران ساخته بود، همون بحران دوباره زنده میشه، چون بعد از قطع ورود پناهجویا یا تقلیلش حداقل از طریق ترکیه از تعداد کمپا و دیگه تسهیلاتی که برای پناهنده کشورهای مختلف داشت او را تقلیل دادن، پایان آوردن، کمپا های تعداد زیاد بسته شده و مامورین که برای میگریشن، مامورین اضافی که استخدام کرده بودن اونا را دوباره رخصت کردن، یعنی حذف کردن از وظایفشان، چون فکر میکردن که حالا دیگه مشکل حجوم سیلاس های پناهنده به طرف اروپای غرب متوقف شده، ولی هرگاه اتحادیه اروپا زود به کار نشود، ترکیه را وادار به دوباره بسته کردن سرحدات نسازه، اما بحران دوباره ایجاد میشه، بحرانی که باعث شد که عذاب افراطی دستراستی پشتیبانی زیاد در انتخابات های کشورهای اروپایی به دست بیارن و فضای عمومی را بر علیه پناهنده و آمدن پناهنده و جا دادن بر پناهنده باز هم
مشکل
افراطیش خراب بسازن.
در میان کسایی که بالاخره آمدن به اساس گزارش ها گفته میشه که شمار زیاد از او هم افغان ها هستند. امروز در به اساس گزارش خبرگزاری ها 47 افغان خود به جزیره لسبوس در یونان رساندن. در حال حاضر کسایی که قبلا آمدن، هرچند شاید ورود مهاجران غیر قانونی بسیار زیاد کاهش یافته باشه با همه اتخاذ تدابیر امنیتی، اما کسایی که آمده بودن در حال حاضر در کشورهای مختلف، شما فکر میکنید که با چی سرنوشت دچار هستن؟ آیا اینا دوباره بازگردانده شدن یا با مرور زمان آهسته آهسته اونا پذیرفته شدن؟
البته یک قسمتشان با مرور زمان آهسته آهسته پذیرفته شدن، ولی اکثریت 70-80% با مشکلات موازی هستند. کسایی که از 2015 آمدن بله، یک قسمت زیاد از اونا هنوز هم در کمپا سرگردان هستند و درخواستای پناهندگی پنجم و ششم خود
بله
میتن تا ای که بتانن بالاخره وقت کمایی کنن که یا وضع افغانستان بهتر شده.
ببخشید گپ شما رو قطع میکنم آقای فقیری، یک پناهنده چند بار حق داره که تقاضای خود رو دوباره تقدیم بکنه یا این در کشورهای مختلف فرق میکنه؟
بله این نظر به کشورهای مختلف فرق میکنه، معمولا سه بار و هم به شرط داشتن اسناد و دلایل کافی میتونن بار دوم بار سوم درخواست پناهندگی بدن. ولی مثلا امتیازات که معمولا یک پناهندید یا پناهجوی داره که در شروع یا درخواست اول می داشته باشه، این امتیازات ازش گرفته میشه. مثلا از فردی که برای بار سوم یا چهارم درخواست پناهندگی میده، از امتیازات کمپ یعنی معمولا یا در اصول محروم میشه.
بله، یعنی که باید خودش با پول خود زندگی بکنه، در کدام جایی پیدا بکنه؟
باید با پول خود یک جایی پیدا بکنه، مثلا باید پیش یک کلیسا بره یا یک شکل دیگه، و یا یه که مثلا پول وکیلشم، وکیل قضایی باید دفاع کنه تا این بالاخره قبول شه. پول وکیلش هم دیگه دولت نمیده، چون که این دولت ها علنان اعلان نمی کنن، ولی بعد از درخواست سوم دیگه نظرشان نیست که این شخص یا این پناهجو از سیستم پناهندگی اروپا سوی استفاده میکنن. بنابراین سر شرایط تنگ ساخته میرن، محدود ساخته میرن، تا ای که بالاخره یا حاضر شده که پس بره به کشور خود یا این کشور از اینا رو ترک کنه و بره در جای دیگه که او هم رای حل نیست، چون که قرارداد دوپلین بین کشورهای اروپایی وجود داره و یک پناهنده در هر کشوری که اول داخل میشه، هر کشور اروپایی غرب، باید اون کشور درخواست پناهندگی بده و اگه پناهندگی در کشور رد شود، باز اینا میتونه که دوباره بره در کشور دومی یا سومی چانس خود آزمایش کنه، چون که بر اساس نشان انگشتش
بله
میفهمن که فرد
قبلا در جای هم
آمده داخل شده بود.
بسیار تشکر آقای فقیدی، شما با ما روی خط باشین. بخیرم، فکر میکنم که آقای علی حکمت که مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه است با خود داریم. آقای حکمت سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
سلام علیکم، سلامت باشین. بله صدایش مزد.
تشکر. در آغاز برنامه تا حال با جناب آقای فقیدی از فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا صحبت میکردیم در رابطه با بازگشایی سرحدات غربی ترکیه بر روی مهاجران، به اینکه در این شمار مهاجران افغان ها هم شامل است. من میخواستم اگر شما لطف کنین یک از آخرین تحولات و از هجوم مهاجران به طرف سرحدات و شرایط اوضاع در اونجا بر ما و شنوندگان معلومات بدین. بفرمایید.
بله، خب بعد از اینکه ترکیه به شکل ناگهانی تصمیم گرفت که دروازه‌های غربی خود حالا دریایی یا خشک باز کنه به سمت برای مهاجرا که در سمت اروپا برن،
بله،
و تعداد زیادی از مهاجرا دقیقاً منتظر از این موضوع یا منتظر از فرصت بودن که به نحوی بتونن که داخل ترکیه از آزادانه حرکت بکنن بدون از اینکه کنترل شون و خود در تا مرزای غربی برسانن.
بله،
و خب مشخص است که یک مقدار زمان میگیره تا جمعیت پناهجوها تا اونجا زیاد شوه. روز اول و دوم تا اندازه جمعیت کم بود و امروز که روز سوم بود جمعیت چیزی در حدود 50 تا 80 هزار نفر رسیدن، اگرچه خب دولت ترکیه آمار یک مقدار زیاد میگن، ولی شورای مثل یونان آمار کمتر میگن، ولی خب آمار دقیق میانی که 50 تا 80 هزار نفرن که در مرز مشترک یونان و ترکیه به سر میبرن.
این کسایی که از اونجا آمدن، اونا تلاش میکنن تا از طریق، شما گفتین مرزهای زمینی و بیشتر خب اونجا مرزهای آبی است که از طریق کشتی خود برسانن، درست است؟ آیا
بله.
چگونه اونا میتونن، چگونه وسایل است، یا ترکیه در زمینه غیر از این که به اصطلاح چشم پوشی کرده از عبورشان و از تلاش از اینا برای خارج شدن، وسایل یا چیزی را در اختیارشان هم قرار داده، مثلا کشتی های یا به شکل غیر قانونی، یا اونا چگونه میتونن پناهجویانی که در داخل هستن خود برسانن، چون با پای پیاده که نمیشه؟
بله، خب محل تجمعی که بیشتر مهاجرا در این مدت 3 روز اونجا تجمع کردن، یک دریاچه کوچک میان ترکیه و یونان است که اونجا تعداد از مهاجرا میتونن از یک قسمتش با پای پیاده هم عبور بکنن و بعض قسمتاش که نزدیک به دروازه رسمی چی هست، او قسمتش یک مقدار آب زیاده و مجبورن از قایق‌های خود کوچک استفاده بکنن. و او قایقای کوچک معمولا توسط قاچاقبرا تهیه میشه
بله.
و مهاجرا با پول خودشان او یکی رو میخره. اما خب گفته شده که تعدادی از این قایقا توسط دولت ترکیه خریداری شده، اما این هنوز تایید نشده. اما مشخص است که دولت ترکیه در بعضی از ارگانهای دولتی در داخل ترکیه زمینه سفر مهاجرا از داخل ترکیه به سمت مرز فراهم میسازه. مثلا دیروز شهرداری یک شهر به اسم بولو
بله.
گفته بودن که ما به شکل رایگان اتوبوس در اختیار پناهجوها قرار میدیم که پناهجو از شهر به مرز حرکت کنن.
بله.
دیشب دو شهرداری دیگر مربوط به شهر قیصریه است که اونا هم گفتن ما اتوبوس رایگان در اختیار پناهجوها قرار میدیم و هر کسی که خواسته باشن سفر بکنن ساعت مشخص حرکت اتوبوس ها بیاین در ساحه حاضر شوند. و نیز خبرگزاری های مختلفی از مربوط به یا همسو با دولت ترکیه در قسمت همکاری های نزدیک دارن.
بله. بالاخره میخواستم بپرسم که این کسایی که در اونجا زندگی میکردن، خب کسایی بودن که از طرف ترکیه پذیرفته نشده بودن و در کمپ ها به سر میبردن و یا چی گونه زندگی میکردن؟
خب بیشتر پناهجویی که در ترکیه زندگی میکنن چیزی در حدود 98% اینا پناهجویی است که خودشان در داخل شهرها خانه با مصارف شخصیشان کرایه میکنن و اونجا زندگی و کار میکنن.
اجازه کار دارن؟ ببخشید آقای حکمت، آیا اونا اجازه کار دارن یا به شکل غیر قانونی کارهای مثلا دست فروشی و همچون کارها را میکنن؟
خب دولت ترکیه میگه که ما به تمام خارجی‌ها اجازه کاری میدم، اما اجازه کاری خودش پروسه جداگانه است. بعد از اینکه مهاجر اینجا میان کارت اقامت پناهندگی میگیرن به شکل اتومات اجازه کاری برشون داده نمیشه، بلکه چی است، باید پروسه جداگانه باشه که او پروسه با توافق صاحب کار اجرا میشه و صاحب کارها اکثرا سوء استفاده میکنه از این موضوع و این منظورشان نیست که یعنی مهاجرها را بدون اینکه اجازه کاری برشان بگیریم و یک مقدار مالیه به دولت پرداخت بکنیم، لازم نیست. از او خاطر از برای چیز در حدود 99% از مهاجرها بدون اجازه رسمی کار میکنن.
بله. و بالاخره آیا شما اطلاع دارین در این سرازیر شدن مهاجران، در جمله مهاجران چی درصد از زیر افغان ها تشکیل میتن و فامیل های افغان هم شامل ازی است که مطمئنن هست، در چی حدود است و اینا کسایی هستن که حتما پذیرفته نشدن دیگه، درست است؟
خب آره، طبق صحبت هایی که با دوستایی که در مرز هستن که با اونا داشتیم و دوستایی که از شهری که ما خودمون در شهر ساکن هستیم و اینجا حرکت کردن، میگن که بیشتر از 60% از مهاجرایی که فعلا در مرز وجود دارن افغانن. مشخص است این پناهجو ها او تعداد از مهاجرایی هستن که داخل ترکیه زمینه اقامت قانونی برشان فراهم نشده. اکثر مردای مجرد تنهایی هستن که دولت ترکیه از 2 سال به ایسو آنها را به اشکال مختلف از دادن کارت اقامت پناهندگی منع کردن و اونا هم از این فرصت استفاده کرده و شهر خود ترک کرده و سمت مرز حرکت میکنن. و در کنار او بعضی خانواده دیگه هم هست که او خانواده مصاحبه های پناهندگیشان در دفتر اداره مهاجرت ترکیه رد میشن و دیگه سرنوشت آینده خوب یا سرنوشت خوبی در ترکیه ندارن و اونا هم از این فرصت استفاده کرده حرکت میکنن.
تشکر آقای حکمت. جناب آقای فقیدی، شما اظهارات آقای حکمت شنیدین، مخرین تحولات و در این میان در جمع همه خب شماره افغان ها هم هستن، افغان هایی که میان به شکل غیر قانونی با در نظر داشته ای که خب بالاخره توافق نامه ها امضا میشه و استایستا میخوان که سرنوشت افغانستان روشن باشن و اروپا هم از استقبال کرده، چی سرنوشت خواد داشتن و دی آیا و پیش از میخواستم بپرسم که در این تازگی ها آیا شمار زیادی از افغان ها آمدن و به کشورهای اروپایی و یا شمار بسیار اندکی بودن؟
تشکر از سوالتان. در این اواخر تعداد زیاد هنوز نرسیده به این طرف، چون که کسایی که میتونن بگذرن هم از سرحد و داخل یونان شون یا داخل بلغاریا شون، اینا وقت زیادی رو در بر میگیره تا که اینا بتانن از چندین بندری که در دمرایشان قرار داره بگذرن و بالاخره تا کشورهای این طرف اروپا، شمال اروپا برسانن. ولی فضا را قسمه که من میبینم و میتونم پیش بینی کنم برای آینده نزدیک، فضای زیاد خوشایند و مناسب برای پناهنده متاسفانه نخواهد بود. برای که در قدم اول یک نوع فضای نظامی امیال در سرعدات یونان و بلغاریا با وجود آمده که از ما کوشش میکنن جلوگیری کنن، قصد هم جلوگیری کنن و با شکل مسلحانه جلوگیری کنن از داخل شدن پناهنده ها. و به پالیش خود از این کشورها مخصوصا یونان زیر یک فشار بسیار زیاد قرار دارد، چون که تنها مانده کشورهای غرب و شمال اروپا که وعده کرده بودن که تعداد پناهنده را تقسیم میکنن بین هم، اونا با وعده خود وفا نکردن و بار نگهداری، بار اجرای و انجام کارهای پناهندگی تمام پناهنده که داخل یونان میشه میمانه
با گردن
یونان و یک تیم از بیس اروپایی که در اونجا وجود داره، اونا هم کمک میکنن، ولی یونان باید تمام فشار متقبل شوند.
و علاوه بر در این اواخر در یکی دو ماه گذشته گسترش کرونا ویروس هم باعث شده شاید که نگرانی های بیشتری را موجود بره که اونا سرحدات زمینی خود حفاظت بیشتر بکنن و تدابیر امنیتی شدیدتری را اتخاذ کنن. درسته؟
بله بله، این هم یکی از تشویش هاست و اینا زیاد معتاد هستن در این قسمت. و از جانب دیگه از لحاظ سیاسی یک بهانه هم هست برای از اینکه جلو آمدن یا داخل شدن پناهنده گرفته شده، یک بهانه هست به نزد دولت های اروپایی که کار کنن یا نزد اتحادیه اروپا در مجموع. من بحث یک کسی که بر دفاع از حقوق پناهنده از 20 چند سال به این طرف فعال هستم و فعلا معاون فرو هستم، متاسفانه زیاد نمیتونم خوشبین باشم به این که همی وطندارای ما که راه که آقای حکمت گفت اینا 60% افغان هست از کسی که جمع شدن در مرزای نزدیک های مرز ترکیه، اینا وقتی که حتی اگه بتانن هم داخل شون یک سرنوشت خوبه که انتظارش دارم.
به نهایت تشکر آقای فقیری. آقای حکمت، آیا آمدن افغان ها به شکل غیر قانونی از طریق ایران همچنان ادامه داره و یا مرزها را ترکیه با ایران هم بسته؟ یک دقیقه وقت داریم.
خب بعد از معمولا جریاناتی پناهندگی ادامه داشته که مسئله ویروس کرونا پیش آمد و فعلا دولت ترکیه و نیروهای مرزی در قسمت شرق ترکیه موضوع شدیداً تحت کنترل خود داره و مسئله کنترل تقریبا دو برابر سه برابر شده. به مواصف آمدن پناهجویان جدید از سمت ترکیه تقریبا متوقف شده.
بله. به نهایت تشکر. وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای راتب فقیری معاون فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا یا فارو و جناب آقای علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه تشریف آوردن. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.
ده